زندگی نامه کامل کوروش، اثری از محمد هادی احمدی، راوی امیر اردلان داوودی. از تولد تا آغاز جوانی، دوران خردسالی کوروش را حالی از افسانه‌ها در بر گرفته است. افسانه‌ای که گاه چندان سر به ناسازگاری برآوردند که تحقیق در راستی و ناراستی جزئیات آنها ناممکن می‌نماید. لیکن خوشبختانه در کلیات ناهمگونی روایات بدین مقدار نیست. تقریباً تمامی این افسانه‌ها تصویر مشابهی از آغاز زندگی کوروش ارائه می‌دهند. تصویری که آستیاک پادشاه قم و نیای مادری او را در مقام نخستین دشمنش قرار داده است. آستیاک سلطان مغرور، قدرت پرست و صد البته ستمکار ماد، آنچنان دل در قدرت و ثروت خیش بسته است که به هیچ وجه قادر نیست حتی فکر از دست دادنش را از سر بگذراند. از این روی هیچ چیز آستیاک را به اندازه دخترش ماندانا نمی هراساند. این اندیشه که روزی ممکن است ماندانا صاحب فرزندی شود که آهنگ تاج و تخت او کند، آستیاک را بران می‌دارد که دخترش را به همسری کمبوجی پارسی که از جانب او بر آنزان حکومت می‌کند درآورد. مردم ماد همواره پارسیان را به دیده تحقیر نگریستند و چنین نگرشی آستیاک را مطمئن می‌ساخت که فرزند ماندانا به واسطه پارسی بودنش هرگز به چنان مقام و موقعیتی نخواهد رسید که در اندیشه تسخیر سلطنت برآید و تهدیدی متوجه تاج و تختش کند. ولی این اطمینان چندان دوام نمی آورد. درست در همان روزی که فرزند ماندانا دیده می گشاید، آستیاک را وحشت یک کابوس متلاطم می سازد. او در خواب ماندانا را می بیند که به جای فرزند بوته تاکی زاییده است که شاخ و برگ‌هایش سر تا سر خاک آسیا را می پوشاند. تعبیر کنندگان درباری در تعبیر این خواب میگویند کودکی که ماندانا زاییده است امپراتوری ماد را نابود خواهد کرد، بر سراسر آسیا مسلط گشته و قوم ماد را به بندگی خواهد کشاند. وحشت آستیاک دوچندان میشود، بچه را از ماندانا میستاند و به یکی از نزدیکان خود به نام هارپاک میدهد. بنابر آنچه هرودوت نقل کرده است، آستیاک به هارپاک دستور میدهد که بچه را به خانه خود ببرد و سر به نیست کند. کوروش کودک را برای کشتن زینت می کنند و تحویل هارپاک می دهند. اما از آنجا که هارپاک نمی دانست چگونه از پس این مأموریت ناخواسته براید، چوپانی به نام مهداد را فرا خوانده با هزار تهدید و ترعیب این وظیفه شوم را به او محول می کند. هارپاک به او می گوید شاه دستور داده این بچه را به بیابانی که ایوانات درنده زیاد داشته باشد ببری و در آنجا رها کنی. در غیر این صورت خودت به فجیع‌ترین وضع کشته خواهی شد. چوپان بینوا ناچار بچه را بر می دارد و روانه خانه‌اش می شود، در حالی که می دانند هیچ راهی را برای نجات این کودک ندارد و جاسوسان هارپاک روز و شب مناقبش خواهند بود تا زمانی که بچه را بکشد. پس تصمیم می گیرد این کار را انجام دهد. اما از طالب مسعود کوروش و از آنجا که خداوند اراده خود را بالاتر از همه اراده های دیگر قرار داده، زن مهرداد در غیاب او پسری می زاید که مرده به دنیا می آید. و هنگامی که مهرداد به خانه میرسد و ماجرا را برای زنش باز میگوید، زن و شوهر که هر دو دل به مهر این کودک زیبا بسته بودند تصمیم میگیرند کوروش را به جای فرزند خود بزرگ کنند. مهرداد لباسهای کوروش را به تن کودک مرده خود میکند و او را بدانسان که هارپاک دستور داده بود در بیابان رها میکند. کوروش کبیر تا 10 سالگی در دامن مادر خوانده خود پرورش مییابد. هرودوت دوران کودکی او را این چنین وصف می کند. او کودکی بود زبر و زرنگ و باهوش و هر وقت سالی از او می کردند با فراست و حضور ذهن کامل فوراً جواب می داد. در او نیز همچون همه کودکانی که به سرعت رشد می کنند و با این وصف احساس می شود که کم سن هستند، حالتی از بچگی درک می شد که با وجود هوش و ذکاوت غیر عادی او از کمی سن و سالش حکایت می کرد. بر این مبنا در طرز صحبت کوروش نه تنها نشانی از خودبینی و کبر و غرور دیده نمی‌شد، بلکه کلامش خاکی از نوعی سادگی و بی‌آلایشی و مهر و محبت بود. بدین جد همه بیشتر دوست داشتند او را در صحبت و در گفتگو ببینند تا در سکوت و خاموشی. از وقتی که با گذشت زمان کم کم قد کشید و به سن بلوغ نزدیک شد، در صحبت بیشتر رعایت اختصار می کرد و به لحنی آرامتر و موقرتر حرف می زد. کم کم چندان محجوب و مؤدب شد که وقتی خیشتن را در حضور اشخاص بزرگ سال تر از خود می یافت سرخ می شد و آن جوش و خروشی که بچه ها را وامی دارد تا به پر و پای هم بپیچند، در او آن حدت و شدت را از خود از دست می داد. در آنجا اخلاقا آرام تر شده بود، نسبت به دوستانش بیشتر مهربانی از خود نشان می داد. در واقع به انگام تمرین های ورزشی از قبیل سوارکاری و تیراندازی و غیره که جوانان همسن و سال او اغلب با هم رقابت می کنند، او برای آنکه رقیبان خود را ناراحت و عصبی نکند، آن مسابقه هایی را که انتخاب نمی کرد که می دانست در آنها از ایشان قوی تر است، فطمان برنده خواهد شد، بلکه آن تمرین هایی را انتخاب می نمود که در آنها خود را ضعیف تر از رقبایش می دید و می دانست و ادعا می کرد که از ایشان پیش خواهد افتاد و از قضا در پرش با اسب از روی مانه و نبرد با تیر و کمان و نیزه اندازی از روی زین با اینکه هنوز بیش از اندازه ورزیده نبود اول می شد. وقتی هم مغلوب می شد نخستین کسی بود که به خود می خندید. از آنجا که شکست‌هایش در مسابقات وی را از تمرین و تلاش در آن بازی‌ها دلزده و ناامید نمی‌کرد و برعکس با سماجت تمام می‌کوشید تا در دفعه بعد در آن بهتر کامیاب شود. در اندک مدتی به درجه‌ای رسید که در سوارکاری با رقبای خیش برابر شد و باز هم چندان شور و حرارت به خرج می‌داد تا سرانجام از ایشان هم جلو زد. وقتی او در این زمینه‌ها تعلیم و تربیت کافی یافت، به طبقه جوانان 18 تا 20 ساله درآمد و در میان ایشان با تلاش و کوشش در همه تمرین‌های اجباری، با ثبات و پایداری، با احترام و گذشت به سال خوردگان و با فرمانبرداریش استادان انگشت نما گردید. زندگی کوروش جوان بدین حال ادامه یافت تا اینکه یک روز اتفاقی افتاد که مقدر بود زندگی او را دگرگون سازد. یک روز که کوروش درده با یاران خود بازی می‌کرد و از طرف همه ایشان در بازی به عنوان پادشاه انتخاب شده بود، پیش آمدی روی داد که هیچ کس پیامدهای آن را پیش بینی نمی‌کرد. کوروش بر طبق اصول و مقررات بازی چند نفری را به عنوان نگهبانان شخصی و پیام رسانان خیش تعیین کرده بود. هر یک به وظایف خیش آشنا بود و همه می‌بایست از فرمان‌ها و دستورات فرمانروای خود در بازی اطاعت کنند. یکی از بچه‌ها که در این بازی شرکت داشت و پسر یکی از نجیب زادگان ماد به نام آرتم بارس بود، چون با جسارت تمام از فرمان برای کوروش خودداری کرد، توقیف شد و بر اساس اصول و مقررات واقعی جاری در دربار پادشاه اکباتان شلاقش زدند. وقتی بعد از این تنبیه که جزء مقررات بازی بود ولش کردند، پسرک بسیار خشمگین و ناراحت بود، چون با او که فرزندی که نجبای قوم بود همان رفتار زننده و توهین آمیزی را کرده بودند که معمولاً با یک پسر روستایی حقیر می کنند. رفت و شکایت به پدرش برد. آرتم بارس که احساس خجالت و اهانت فوق‌العاده‌ای نسبت به خود کرد، ماجرا را به استهزار پادشاه رسانید و از اهانت و بی‌حرمتی شدید و آشکاری که نسبت به طبقه نجبا شده بود شکوه نمود. پادشاه کوروش و پدرخوانده او را به حضور طلبید و عتاب و خطابش به آنان بسیار تند و خشن بود. به کوروش گفت: این تویی؟ پسر روستایی حقیری چون این مردک که به خود جرأت داده و پسر که نجبای تراز اول مرا تنبیه کرده ای؟ کوروش جواب داد: هانه ای پادشاه، من اگر چنین رفتاری با او کردم، عملم درست و منطبق بر عدل و انصاف بوده است. بچه های ده مرا به عنوان شاه خود در بازی انتخاب کرده بودند، چون به نظرشان بیش از همه بچه های دیگر شایستگی عنوان را داشتم. باری در آن حال که همگان فرمان های مرا اجرا می کردند، این یکی به حرفای من گوش نمی داد. آسیاگ دانست که این یک چوپانزاده معمولی نیست که اینچنین حاضر جوابی می کند. در خطوط چهره او خیره شد، به نظر شبیه به خطوط چهره خودش آمد. بیدرنگ شاکی و پسرش را مرخص کرد و آنگاه مرداد را خطاب قرار داده بی مقدمه گفت: این بچه را از کجا آورده ای؟ چوپان بیچاره سخت جا خورد. منمن کنان سعی کرد قصه ای سرهم کند و به شاه بگوید، ولی وقتی که آستیاد تهدیدش کرده که اگر راست نگوید همانجا پوستش را زنده زنده خواهد کند، تمام ماجرا را آنسان که می دانست برایش باز گفت. آستیاک بیش از آن که از هار پاک خشکین شده باشد از کوروش ترسیده بود. بار دیگر مغان دربار و معبران خواب را برای رایزنی فرا خواند. آنان بعد از مدتی گفتگو و کنکاش این چنین نظر دادند. از آنجا که این جوان با وجود حکم اعدامی که تو برایش صادر کرده بودی هنوز زنده است، معلوم می شود که خدایان حامی و پشتیبان وی هستند و اگر تو به روی او خشم گیری، خود را با آنان روی در رو کرده ای. با این حال موجبات نگرانی نیز از بین رفته است، چون او در میان همسالان خود شاه شده، پس خواب تو تعبیر گشته است و او دیگر شاه نخواهد شد. به این معنی که دختر تو فرزندی زاییده که شاه شده، بنابراین دیگر لازم نیست که از او بترسی، پس او را به پارس بفرست. تعبیر زیرکانه مغان در آستیاگ اثر کرد و کوروش به سوی پدر و مادر واقعی خود در پارس و ماش فرستاده شد تا دوره تازه از زندگی خیش را آغاز نماید، دوره‌ای که مقدر بود دوره عظمت و اقتدار او و قوم پارس باشد. نخستین نبرد. مهرداد ناپدری کوروش بعد از آن که با تهدید آستیاگ مواجه شد، داستان کودکی کوروش و چگونگی زنده ماندن او را آنگونه که می‌دانست برای آستیاگ بازگو کرد و طبعاً در این میان از خارپاگ نیز نام برد. هرچند معبران خاک و مغان درباری با تفسیر زیرکانه خود توانستند آستیاگ را قانع کنند که زنده ماندن کوروش و نجات یافتنش از حکم اعدام وی تنها در اثر حمایت خدایان بوده است، اما این موضوع هرگز آستیاگ را بران نداشت که چشم بر گناه هارپاگ بپوشاند و او را به خاطر اهمال در انجام مسئولیتی که به وی سپرده بود به سخت‌ترین شکل مجازات نکند. آستیاگ فرمان داد تا به عنوان مجازات پسر هارپاگ را بکشند. آن چه هرودوت شهر می‌دهد بسیار سخت و دردناک است. پسر هارپاگ را به فرمان پادشاه ماد کشتند و در دیگ بزرگی پختند. آشپزباشی شاه خوراکی از آن درست کرد که در یک مهمانی شاهانه که البته هارپاگ نیزی که از آن مهمانان بود بر سر سفره آوردند. پس صرف غذا و باد خاری مفصل، آستیاگ نظر هارپاگ را در مورد غذا پرسید و هارپاگ نیز پاسخ داد که در کاخ خود هرگز چنین غذای لذیذ و شاهانه‌ای نخورده بود. آنگاه آستیاگ در مقابل چشمان حیرت زده مهمانان خیش فاش ساخت که غذای لذیذ گوشت پسر هارپاگ بوده است. صرف نظر از اینکه آیا آنچه هرودوت برای ما نقل می‌کند واقعا رخ داده است یا نه، آستیاگ با قتل پسر هارپاگ یک دشمن سرسخت بر دشمنان خود افسود. هرچند هارپاگ همواره می‌کوشید ظاهر آرام و خازانش را در مقابل آستیاگ حفظ کند، ولی در ورای این چهره آرام و فرمانبردار آتش انتقام این کینه توزانه را شعله‌ور نگاه می‌داشت، با امید روزی که بتواند ستمهای آستیاگ را تلافی کند. هارپاگ می‌دانست که به هیچ وجه در شرایطی نیست که توانای اقدام بر علیه آستیاگ را داشته باشد. بنابراین ضمن پنهان کردن خشم و نفرتی که از آستیاگ داشت، تمام تلاشش را برای جلب نظر مثبت وی و تحکیم موقعیت خود در دستگاه ماد به کار گرفت، تا آنکه سرانجام با در گرفتن جنگ میان پارسیان به رهبری کوروش و مادها به سرکردگی آستیاگ، فرصت فرونشاندن آتش انتقام فراهم آمد. هنوز جزئیات دقیقی از این نبرد وجود ندارد. مثلا ما نمی‌دانیم که آیا این جنگ بخشی از برنامه کلی و از پیش تحریزی شده کوروش کبیر بر استیلای جهان در آن زمان بوده است یا نه. حتی دقیقاً نمی‌دانیم که کوروش خود این جنگ را آغاز کرده یا آستیاگ او را به نبرد واداشته است. یک متن قدیمی بابلی به نام سال نامه نبونید به ما میگوید که نخست آستیاگ که از به سلطه رسیدن کوروش در میان پارسیان سخت نگران بوده است، برای از بین بردن خطر کوروش بر وی میتازد و به این ترتیب او را آغازگر جنگ معرفی می کند. در این حال هرودوت برعکس بر این نکته اصرار کرد که خواست و اراده کوروش را دلیل آغاز جنگ بخواند. باری میان پارسیان و مادها جنگ در گرفت. جنگی که به باور بسیاری از مورخین بسیار طولانی تر و توان فرساتر از آن چیزی بود که انتظار می رفت. آستیاگ تدابیر امنیتی ویژه اتخاذ کرد. همه فرماندهان را عزل کرد و شخصا در رأس ارتش قرار گرفت و به این ترتیب خیانت‌های هارپاگ را که پیشتر فرمانده ارتش را به او واگذار کرده بود بی اثر ساخت. گفته می شود که این جنگ 3 سال به درازا کشید و در طی این مدت دو طرف به دفعات با یکدیگر درگیر شدند. در شمار دفعات این درگیری ها اختلاف هست. هرودوت فقط به 2 نبرد اشاره دارد که در نبرد اول آستیاگ حضور نداشته و هارپاگ که فرمانده سپاه را بر عهده دارد به همراه سربازانش میدان را خالی می کند و می گریزد. بعد از آن آستیاگ شخصا فرمانده نیروهای را که هنوز به وفادار مانده اند بر عهده می گیرد و به جنگ پارسیان می رود. لیکن شکست می خورد، اسیر می گردد. و اما سایر مورخان با تصاویری که هرودوت از این نبرد ترسیم می کند موافقت چندانی نشان نمی دهند. از جمله پولین که چنین می نویسد: کوروش 3 بار با مادی ها جنگید و هر 3 بار شکست خورد. صحنه 4مین نبرد پاسارگال بود که در آنجا زنان و فرزندان پارسی می زیستند. پارسیان در اینجا باز هم به فرار پرداختند، اما بعد به سوی مادی ها که در جریان تعقیب لشکر پارس پراکنده شده بودند بازگشتند و فتحی چنان به کمال کردند که کوروش دیگر نیازی به پیکار مجدد ندید. نیکولای دمشقی نیز در روایتی که از این نبرد ثبت کرده است به عقب نشینی پارسیان به سوی پاسارگاد اشاره دارد و در این میان غیرتمندی زنان پارسی را که در بلندی پناه گرفته بودند ستایش می کند که با داد و فریادهایشان پدران، برادران و شوهران خیش را ترغیب می کردند که دلاوری بیشتری به خرج دهند و به قبول شکست گردن ننهند و حتی این مسئله را از دلایل اصلی پیروزی نهایی پارسیان قلمداد می کند. به هر روی فرجام جنگ پیروزی پارسیان و اسارت آستیاگ بود. کوروش کبیر به سال 550 قبل از میلاد وارد اکباتان، حکمتانه یا همدان امروزی شد. بر تخت پادشاه مغلوب جلوس کرد و تاج او را به نشانه انقراض دولت ماد و آغاز حاکمیت پارسیان بر سر نهاد. خزانه عظیم ماد به تصرف پارسیان درآمد و به عنوان گنجینه بی همتا و یک ثروت لایزال که بدون شک برای جنگ های آینده بی نهایت مفید خواهد بود به آنزان انتقال یافت. کوروش کبیر بعد از نخستین فتح بزرگ خیش نخستین جوان مردی بزرگ و گذشت تاریخی خود را نیز به نمایش گذاشت. آستیاگ، همان کسی که از آغاز تولد کوروش همواره به دنبال کشتن وی بوده است، بعد از شکست و خلع سلطنتش نه تنها به هلاکت نرسید و رفتارهای رایجی که در آن زمان سرداران پیروز با پادشاهان مغلوب می کردند در مورد او اعمال نشد، بلکه به فرمان کوروش توانست تا پایان عمر در آسایش و امنیت کامل زندگی کند و در تمام این مدت مورد محبت و احترام کوروش بود. بعدها با ازدواج کوروش و آمیتیس دختر آستیاگ و خاله کوروش ارتباط میان کوروش و آستیاگ و به تبع آن ارتباط میان پارس ها و مات ها نزدیکتر و صمیمیتر از گذشته شد. گفتنی چنین ازدواج های درون خانوادگی در دوران باستان به ویژه در خانواده های سلطنتی بسیار معمول بوده است. بعد از نبردی که امپراتوری ماد را منقرض ساخت در حدود سال 547 قبل از میلاد، کوروش به خود لقب پادشاه پارسیان داد و شهر پاسارگاد را برای یاد بود این پیروزی بزرگ و برگزاری جشن و سرور پیروزمندانه قوم پارس بنا نهاد. نبرد سار. سقوط امپراتوری قدرتمند ماد و سربرآوردن یک دولت نوپا ولی بسیار مقتدر به نام دولت پارس برای کروزوس پادشاه لیدی همسایه باختر ایران سخت نگران کننده و باور نکردنی بود. گذشت از آنکه امپراتور خودکامه ماد برادر زن کروزوس بود و دو پادشاه روابط خیشاوندی بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتند، نگرانی کروزوس از آن جهت بود که مبادا پارسیان تازه به قدرت رسیده مطامعی خارج از مرزهای امپراتوری ماد داشته باشند و با تکیه بر حس ملی‌گرایی منحصر به فرد سربازان خود تهدیدی متوجه حکومت لیدی کنند. پروزوس خیلی زود برای دفع چنین تهدیدی وارد عمل گردید و دست به کار تشکیل ائتلاف مهیبی از بزرگترین ارتش‌های جهان آن زمان شد. ائتلافی که اگر به موقع شکل می گرفت بدون شک ادامه ی حیات دولت نوپای پارس را مشکل می ساخت. فرستادگانی از جانب دولت لیدی به همراه انبوهی از هدایا و پیشکش‌های شاهانه به لاستمون پایتخت اسپارت اعزام شدند تا از آن کشور بخواهند برای کمک به جنگ با امپراتوری جدید سربازان و تجهیزات نظامی خود را در اختیار لیدی قرار داد. از نبونید پادشاه بابل و آمیسیس فرعون مصر نیز درخواست‌های مشابهی به عمل آمد. واحدهایی از ارتش لیدی نیز مأمور یافتند تا با گشتنی در سرزمین‌های تراکیه به استخدام نیروهای جنگی مزدور برای نبرد با پارسیان بپردازند. ناگفته پیداست که چنین ارتش متحدی تا چند اندازه میتوانست قدرتمند و مرگبار باشد. در این حال کروزوس برای محکم کاری کسانی را نیز به معابد شهرهای مختلف از جمله معابد دولف، فوسید و دودون فرستاد تا از هاتفان غیبی معابد نظر خدایان را نیز در مورد این جنگ جویا شود. از آنچه در سایر معابد گذشت بی اطلاعیم، ولی پاسخی که هاتف غیبی معبد دولف به سفیران کروزوس داد این چنین بود: خدایان پیش پیش به کروزوس اعلام می کند که در جنگ با پارسیان امپراتوری بزرگی را نابود خواهد کرد. خداوند به او توصیه می کند که از نیرومندترین یونانیان کسانی را به عنوان متحد با خود همراه سازد. به او می گویند که وقتی قاطری پادشاه می شود کافی است که او کنارهای شنزار رود هرمس را در پیش گیرد و بگریزد و از اینکه او را ترسو و بی‌غیرت بنامند خجالت نکشد. این پیشگویی کروزوس را در حیرت فرو برد. او به این نکته اندیشید که اصلا با عقل جور در نمی‌آید که قاطری پادشاه شود. برابری قسمت اول آن پیشگویی را که می‌گفت کروزوس نابود کننده یک امپراتوری بزرگ خواهد بود، به فال نیک گرفت و آماده نبرد شد. ولی همه چیز بدان سان که کروزوس در نظر داشت پیش نمی‌رفت. اسپارتیا اگرچه سفیر کروزوس را به نیکی پذیرا شدند و از هدایای او به بهترین شکل تقدیر کردند، ولی در مورد کمک نظامی در جنگ پاسخ روشنی ندادند. حاکمان بابل و مصر نیز وعده دادند که در سال آینده نیروهایشان را راهی جنگ خواهند کرد. با این همه کروزوس تصمیم خود را گرفته بود و در سال 546 پیش از میلاد با تمام نیروهایی که توانسته بود گرد آورد، از جمله سوار نظام معروف خود که در جهان آن زمان به عنوان بی‌باک‌ترین و کار آزمون‌ترین سوار نظام در تمام ارتش‌ها بود، از سارت خارج شد. سپاه لیدی از رود هالیس گذشت و وارد کاپادوکیه در خاک ایران شد. بعد از آن نیز غارت‌کنان در خاک ایران پیش رفت و شهر پسیارا نیز متصرف شد. سپاهیان لیدیایی در حال پیشروی در خاک ایران دارایی‌های تمامی مناطقی را که اشغال می‌شد چپاول می‌نمودند و مردم آن مناطق را نیز به بردگی می‌گرفتند. ولی که ناگهان سربازان لیدیایی با چیز غیر منتظری روبرو شدند. ارتش ایران به فرمانده کوروش کبیر به سوی آنها می‌آمد. ظاهراً یک لیدیایی خان که از جانب کروزوس مأمور بود تا از سرزمین‌های تراکیه برای او سرباز اجیر کند به ایران آمده بود و کوروش را در جریان توطئه کروزوس قرار داده بود. نخستین بار سپاهیان ایرانی و لیدیایی در دشت پتریا درگیر شدند. به گفته هرودوت هر دو لشکر تلفات سنگینی را متحمل شدند و شبنگام در حالی که هیچ یک نتوانسته بودند به پیروزی برسند از یکدیگر جدا شدند. کروزوس که به سختی از سرعت عمل نیروهای پارسی جا خورده بود تصمیم گرفت شبنگام میدان را خالی کند و به سمت سارت عقب نشیند، به این امید که از یک سو پارسیان نخواهند توانست از کوههای پربرف و راههای صعب العبور لیدی بگذرند و به ناچار زمستان را در همان محل اردو خواهند زد و از سوی دیگر تا پایان فصل سرما نیروهای متحدی نیز در سارت به او خواهند پیوست. تکیه بر توان آنان خواهد توانست کوروش را غافلگیر نموده و از هر طرف به ایران حمله ور شود. بعد از رسیدن به سارت کروزوس مجددا سفیرانی به اسپارت، بابل و مصر فرستاد و به تاکید از آنان خواست حداکثر تا 5 ماه دیگر نیروهای کمکی خود را ارسال دارند. صبح روز بعد چون کوروش از خواب برخاست و میدان نبرد را خالی دید، برخلاف پیش بینی های کروزوس تصمیم می گرفت که تمام نقشه های او را بر آب کرد. سربازان ایرانی نه تنها در اردوگاه خود متوقف نشدند، بلکه با جسارت تمام راه سار را در پیش گرفتند و با گذشتن از استپ‌های ناشناخته و کوهستان‌های صعب العبور کشور لیدی از دشت سارد سر درآوردند و در مقابل پایتخت اردو زدند. وقتی کروزوس خبردار شد که سپاهان کوروش بر سختی زمستان فائق آمدند و به هیچ مشکلی تا قلب مملکتش پیشروی کردند، غرق در حیرت گردید. از یک طرف هیچ امیدی به رسیدن نیروهای کمکی از اسپارت، بابل و مصر نمانده بود و از طرف دیگر کروزوس بعد از رسیدن به سارد سربازان مزدوری را که به خدمت گرفته بود نیز مرخص کرده بود، چون هرگز گمان نمی کرد که پارسی ها به این سرعت تعقیبش کنند و جنگ را به دروازه های سارد بکشانند. بنابراین تنها راه چاره سامان دادن به همان نیروهای باقی مانده در شهر و فرستادن آنان به نبرد پارسیان بود. کوروش می دانست که جنگیدن در سرزمین بیگانه برای سربازان پارسی بسیار سخت‌تر از دفاع در داخل مرزهای کشور خواهد بود و از سوی دیگر فزونی نیروهای دشمن و توانایی مثال زدنی سوار نظام لیدی نگرانش می کرد. لذا به توصیه دوست مادی خود هارپاک تصمیم گرفت تا خط مقدم لشکرش را با صفی از سپاهیان شتر سوار بپوشاند. اسب‌ها از هیچ چیز به اندازه بوی شتر وحشت نمی‌کنند و به محض نزدیک شدن به شتران عنان اسب از اختیار صاحبش خارج می‌شود. بنابراین سوار نظام لیدی هر چقدر هم که قدرتمند باشد، به محض رسیدن به اولین گروه از سپاهیان پارس عملاً از کار خواهد افتاد. پیاده نظام کوروش نیز دستور یافت تا پشت سر شتران حرکت کند و بعد از آنان نیز سوار نظام اسب سوار قرار گرفتند. آنگاه با این فریاد کوروش که خدا ما را به سوی پیروزی راه نمایی می کند، سپاهیان ایران لیدی را رو در روی یکدیگر قرار داد. جنگ بسیار خونین بود، ولی در نهایت آنان که به پیروزی رسیدند لشکریان پارس بودند. از میان لیدیایی ها آنان که زنده مانده بودند به جز معدودی که دوباره برای کمک گرفتن به کشورهای دیگر رفتند، به درون شهر عقب نشستند و دروازه های شهر را مسدود کردند، به این امید که بالاخره متحدین اسپارتی، بابلی و مصری از راه میرسند و کار ایرانی ها را یکسره می کنند. بعد از شکست و عقب نشینی لیدیایی ها، پارسیان شهر سارد را به محاصره درآوردند. شهر سارد از هر طرف دیوار داشت، به جز ناحیه‌ای که به کوه بلندی برمی‌خورد و به خاطر ارتفاع زیاد و شیب بسیار تند آن لازم ندیده بودند که در آن محل استحکاماتی بنا کنند. بعد از 14 روز محاصره نافرجام، کوروش اعلام کرد و هر کس که بتواند راه نفوذی به درون شهر بیابد پاداش بسیار بزرگی خواهد داد. بر اثر این وعده بسیاری از سپاهیان در صدد یافتن رخنه‌ای در استحکامات شهر برآمدند، تا آنکه روز یک نفر پارسی به نام هیرویاس دید که کلاه خود یک سرباز لیدیایی از بالای دیوار به پایین افتاد. او چست و چالاک پایین آمد، کلاهش را برداشت و از همان راهی که آمده بود بازگشت. هیرویاس دیگران را در جریان این اکتشاف قرار داد و بعد از بررسی محل گروه کوچکی از سپاهیان کوروش به همراه وی از آن مسیر بالا رفته و داخل شهر شدند و بعد از مدتی دروازه های شهر را بر روی همه گشودند. در مورد آنچه بعد از ورود پارسیان به داخل شهر سار روی داد، نمیتوانیم به درستی و با اطمینان سخن بگوییم، اگرچه در این مورد نیز هر یک از مورخان روایتی نقل کردند، ولی متاسفانه هیچ کدام از این روایات قابل اعتماد نیستند. حتی هرودوت که نوشته های او معمولا بیشتر از سایرین به واقعیت نزدیک است، آنچه در این مورد خاص میگوید حقیقی به نظر نمیرسد. ابتدا روایت گزنفون را میآوریم و سپس به سراغ هرودوت خواهیم رفت. وقتی کروزوس را به حضور فاتح آوردند، سر به تعظیم فرود آورد و گفت: من ای ارباب به تو سلام می کنم، زیرا بخت و اقبال از این پس عنوان اربابی را به تو بخشیده است و مرا مجبور ساخته است که آن را به تو واگذارم. کوروش گفت: من هم به تو سلام می کنم، چون تو مردی هستی به خوبی خودم. و سپس به او گفته افزود: آیا حاضری به من توصیه‌ای بکنی؟ من می‌دانم که سربازانم خستگی‌ها و خطرهای بیشماری را متحمل شده و در این فکرند که غنی‌ترین شهر آسیا پس از بابل، یعنی سارد را به تصرف خود درآورند. بدین جهت من درست عادلانه می‌دانم که ایشان اجر زحمات خود را بگیرند، چون می‌دانم که اگر ثمره‌ای از آن همه رنج و زحمت خود نبرند، من مدت زیادی نخواهم توانست ایشان را به زیر فرمان خود داشته باشم. در این حال این کار را هم نمی‌توانم بکنم که به ایشان اجازه دهم شهر را غارت کنند. کروزوس پاسخ داد: بسیار خوب. پس بگذار بگویم اکنون که از تو قول گرفتم که نخواهی گذاشت سربازانت شهر را غارت کنند و زنان و کودکان ما را نخواهی رو بود، من هم در عوض به تو قول میدم که لیدیایی ها هر چیز خوب و گرانبها و زیبایی در شهر سارد باشد بیاورند و به طیب خاطر به تو تقدیم کنند. تو اگر شهر سارد را دست نخورده باقی گذاری، سال دیگر دوباره شهر را مملو از چیزهای خوب و گرانبها خواهی یافت. برعکس اگر شهر را غارت کنی، همه چیز حتی صنایع را که میگویند منبع نعمت و رفاه مردم است از بین خواهی برد. گنجهای مرا بگیر، ولی بگذار که نگهبانانت آن را از دست عاملان من بگیرند. من بیش از حد از خدایان سلب اعتماد کردم. البته نمیخواهم بگویم که ایشان مرا فریب دادند، ولی هیچ بهره ای از قول ایشان نبردم. بر سردر معبد دولف نوشته شده است: تو خودت را بشناس. باری، من پیش از خودم همواره تصور می کردم که خدایان همیشه باید نسبت به من نظر مساعد داشته باشند. آدم ممکن است که دیگران را بشناسد و هم نشناسد، ولیکن کسی نیست که خودش را نشناسد. من به سبب ثروت‌های سرشاری که داشتم و پیروی از حرف‌های کسانی که از من می‌خواستند در رأس ایشان قرار گیرم و نیز تحت تأثیر چاپلوسی‌های کسانی که به من می‌گفتند اگر دلم را راضی کنم و فرماندهی بر ایشان را بپذیرم، هم از من اطاعت خواهند کرد و من بزرگترین موجود بشری خواهم بود ضایع شدم و از این حرفا باد کردم و به تصور اینکه شایستگی آن را دارم که بالاتر از همه باشم، فرماندهی و پیشوای جنگ را پذیرفتم. ولیکن اکنون معلوم می شود که من خودم را نمی شناختم و بی خود به خود می بالیدم که می توانم فاتحان جنگ با تو را رهبری کنم. تویی که محبوب خدایانی و به خط مستقیم نسب به پادشاهان می رسانی. امروز حیات من و سرنوشت من تنها به تو بستگی دارد. کوروش گفت: من وقتی به خوشبختی گذشته تو می اندیشم، نسبت به تو احساس ترحم در خود می کنم و دلم به حالت می سوزد. بنابراین من از همکنون زنت و دخترانت را که می گویند داری و دوستان خدمتکاران و سفره گسترده همچون گذشتت را به تو پس می دم. فقط قدغن می کنم که دیگر نباید به جنگی. و اما اینک به نقل هرودوت می پردازیم و بعد از آن خواهیم گفت که چرا این روایت نمی تواند با حقیقت منطبق باشد. کروزوس به خاطر غم و اندوه زیاد در جای ایستاده بود و حرکت نمی کرد و خود را نمی شناساند. در این حال یکی از سپاهیان پارسی به قصد کشتن او به وی نزدیک گردید که ناگهان پسر کرولال کروزوس زبان باز کرد و فریاد زد: ای مرد، کروزوس را نکش. بدین گونه سرباز پارسی از کشتن کروزوس منصرف شد و او را دستگیر کرد. به فرمان کوروش کروزوس را به همراه 14 تن دیگر از نجبای لیدی به روی توده ای از هیزم قرار دادند تا در آتش بسوزانند. چون آتش را روشن کردند، کروزوس فریاد زد: آه سولون، سولون. کوروش توسط مترجم خود معنی این کلمات را پرسید. کروزوس پس از مدتی سکوت گفت: ای کاش شخصی که اسمش را بردم با تمام پادشاهان صحبت می‌کرد. کوروش باز هم متوجه کروزوس نشد و دوباره توضیح خواست. سپس کروزوس گفت: زمانی که سولون در پایتخت من بود، خزانه و تجملات و اشیاء قیمتی خود را به او نشان دادم و پرسیدم چه کسی را از همه سعادتمندتر می‌داند، در حالی که یقین داشتم که اسم مرا خواهد برد، ولی او گفت تا کسی نمرده نمی‌توان گفت که سعادتمند بود یا نه. کوروش از شنیدن این سخن متأثر شد و بیدرنگ حکم کرد که آتش را خاموش کنند، ولی آتش از هر طرف زبانه می کشید و موقع خاموش کردن آن گذشته بود. آنگاه کروزوس گریست و فریاد زد: ای آپولون، تو را به بزرگواری خود از سوگن می دم که اگر هدایای من را پسندیده ای، بیا و مرا نجات بده. بعد از دعای کروزوس به درگاه آپولون باران شدیدی باریدن گرفت و آتش را خاموش کرد. پارسیان که سخت وحشت زده بودند، در حالی که زرتوش را بیاری می طلبیدند، از آنجا گریختند. این بود روایت هرودوت از آنچه بر پادشاه سارد گذشت. ولی ما دلایلی داریم که باور کردن این روایت را برای ما مشکل می سازند. نخستین دلیل بر نادرست بودن این روایت مقدس بودن آتش نزد ایرانیان است که به آنها اجازه نمیداد با سوزاندن پادشاه دشمن به آتش، یعنی مقدس ترین چیزی که در تمام عالم وجود دارد، بی‌حرمتی کرده آن را آلوده سازند. دلیل دوم آن است که در سایر مواردی که کوروش بر کشوری فائق آمده هرگز چنین رفتاری سراغ نداریم و هرودوت نیز خود اذعان می‌کند به اینکه رفتار کوروش با ملل مغلوب و به ویژه با پادشاهان آنان بسیار جوانمردانه و مهربانانه بوده است. و بالاخره سومین و مهمترین دلیل آن که امروز مشخص شده این است: اصولاً در زمان سلطنت کروزوس سولون هرگز به سارت سفر نکرده بود. بنابراین داستانی که هرودوت نقل می‌کند به هیچ عنوان رنگ از واقعیت ندارد. چهارمین نکته شک برانگیزی که در این روایت وجود دارد آن است که آپولون خدای یونانیان بوده و این مسئله یک احتمال قوی پیش می‌آورد که هرودوت به عنوان یک یونانی کوشیده است باورهای مذهبی خود را در این مسئله دخالت دهد. در مورد آنچه در سارد رخ داد نیز روایت مشابهی وجود دارد که اگرچه در پایان به این نکته میرسند که سربازان پارسی شهر را غارت نکرده و با مردم سارد به عطوفت رفتار کردند، ولی میکوشند به نوعی این رفتار سپاهیان پارس را به عملکرد کروزوس و تأثیر سخنان وی در پادشاه جوان هخامنشی مربوط کنند تا آنکه مستقیما دستور کوروش را عامل رفتار جوان مردانه سپاهیان ایران بدانند. بعد از تسخیر سارد تمام کشور لیدی به همراه سرزمین‌هایی که پادشاهان آن سابقاً فتح کرده بودند به کشور ایران الحاق شد و بدین ترتیب مرز ایران با مستعمرات یونانی در آسیای صغیر رسید. این مستعمرات را چنان که در جای خود خواهد آمد اقوام یونانی بر اثر فشاری که مردم دریانی به اهالی یونان وارد آوردند بنا کرده بودند. کوچ کنندگان از سه قوم بودند: گنانها، الیانها و دریانها. هرودوت نقل می‌کند گنانها و الیانها نماینده‌ای نزد کوروش فرستاده و درخواست کردند که کوروش با آنها مانند پادشاه لیدی رفتار کند، یعنی به کارهای درونی آنها دخالت نکند و همان امتیازات را بشناسد. کوروش پاسخی یک راست با آنها نداده و این مثل را آورد: زنی به دریا نزدیک شده و دید که ماهی‌های قشنگی در آب شنا می‌کنند. پیش خود گفت: اگر من نی بزنم آشکارا این ماهی‌ها به خشکی درآیند. بعد نشست و هر چند که نیزد چشم داشت و او برآورده نشد. پس توری برداشت و به دریا افکند و شمار زیادی از ماهیان به دام افتادند. وقتی که ماهیها در تور به بالا و پایین می جستند، نیزن حال آنها را دید و گفت: حالا دیگر بیهوده می رخصید. می بایست وقتی برایتان نیمی زدن می رخصیدید. هرودوت این گفته را چنین تعبیر می کند: کوروش خواست با این مثل آنها بدانند که موقع را از دست دادند. چه وقتی که پیش از به دست آوردن سارد با آنها پیشنهاد همبستگی شده بود و آنها رد کرده بودند. از میان مستعمرات یونانی کوروش فقط با اهالی ملیته قرارداد کروزوس را تازه کرد و نمایندگان دیگر شهرها را نپذیرفت. نمایندگان به شهرهای خود بازگشتند و پاسخ کوروش را رسانیدند. سپس از تمام شهرهای یونانی آسیای کوچک نمایندگانی برگزیده شدند که در پانینیوم گرد آمده و در برابر کوروش همبسته شوند. نمایندگان شهرهای چون کلفن، افس، فوسه، پرین، لبدس، تنوس، اریتر و دیگران در اینجا گرد آمده بودند. شهر ملیته چون به مقصود خیش رسیده بود در این گروه شرکت نکرد. جزیره سامس و خیوس هم شرکت نکردند به این امید که کوروش چون نیروی دریایی نیرومندی ندارد کاری با آنها نخواهد داشت. ولی دیگر شهرها با وجود اختلافاتی که با یکدیگر داشتند، از جهت خطر مشترکی که احساس می کردند در این گرد همایی حضور یافتند. الیانها گفتند: هرچی گنانها بکنند ما هم خواهیم کرد. دریانها از آن جهت که از شهرهای کارناس که دریانی بود نمایندهی پذیرفته نشده بود، از شرکت در این عملیات خودداری کردند. چون جزایر یونانی هم حاضر نشدند در این گرد همایی شرکت کنند، گنانها و الیانها قرار گذاشتند نمایندهی به اسپارت گسیل کنند و از آن دولت یاری جویند. با این هدف پیترموس نامی از اهالی فوسه که سخنران و سخندان بود با انبوهی از هدایا به نزد اولیای دولت اسپارت فرستاده شد، ولی اسپارتی ها جواب درستی به وی ندادند و تنها وعده کردند که گروهی را خواهند فرستاد تا اوضاع منطقه را بازبینی کنند. بدین منظور یک کشتی اسپارتی 50 پارویی رهسپار فوسیه شد و در آنجا نمایندگان اسپارت فردی به نام لاکریناس را برگزیدند و برای مذاکره با کوروش روانه سارد کردند. او به شاه گفت بر حذر باشید از اینکه مستعمرات یونانی را آزاد کنید، زیرا اسپارت چنین رفتاری را نخواهد پذیرفت. کوروش از یونانی هایی که در رکاب وی بودند پرسید مگر این لاستمونی ها کیستند؟ و عده‌شان چقدر است که این گونه سخن می گویند؟ من از مردمی که در شهرهایشان جای ویژه‌ای دارند که در آنجا گرد هم می آیند و با سوگند دروغ و نیرنگ یکدیگر را فریب می دهند هراسی ندارم. اگر زنده ماندم چنان کنم که این مردم به جای دخالت در کار یونانی ها از کارهای خودشان سخن بگویند. نماینده اسپارت بعد از شنیدن پاسخ کوروش به کشور خیش بازگشته به پادشاه اسپارت پاسخ کوروش را رسانید. آنها هم پاسخ را به مردم رسانیدند و مسئله کمک گرفتن یونانی های آسیای صغیر از اسپارت ها به همین جا ختم شد. هرودوت میگوید بیم دادن کوروش به همه یونانی ها بود، چون هر شهر یونانی میدانی دارد و مردم برای داد و ستد در آنجا گرد می آیند، ولی در پارس چنین میدان هایی وجود ندارد. نتیجه که در تاریخ نگار یاد شده مطرح شده است درست نیست، زیرا مقصود کوروش روش حکومت آنان بوده است. یونانی هایی که از ملتزمین کوروش بودند او را از روش حکومت اسپارت آگاه کرده و گفتند مردم در جایی میدان مانند گرد آمده و در کارها سخن می گویند و هر یک از سخنوران می خواهند باور خود را به مردم بپذیرانند. آشکار است که کوروش از روش چنین حکومتی خوشش نیامده و آن پاسخ را داده است. خلاف این فرض طبیعی نیست، زیرا وقتی که می‌خواهند مردمی را بشناسند روش حکومت آن را کنار نمی‌گذارند تا از میدان داد و ستد سخن بگویند. بنابراین از این پاسخ نمی‌توان داوری کرد که میدان خرید و فروش در پارس پیدایی نداشته است. به عکس، چون داد و ستد در آن زمان بیشتر با تبدیل جنس به جنس می‌شده، مغازه یا حجره برای این گونه معاملات کم بوده است، پس این میدان ها بودند که این نقش را بازی می کردند. به هر حال هم اگر نبوده، مقصود کوروش روش حکومت اسپارتی ها بود، نه میدان معاملات آنها. کوروش در این هنگام به کارهایی که در خاور داشت بیش از کارهای باختر اهمیت داد. یک تن از اهالی لیدی به نام پاکتیاس را برگزید و به حکومت این کشور گماشت. ترتیبات آن را با حوالی که در زمان آزادی داشت باقی گذاشت و بعد از آن با کروزوس راهی ایران شد. هرودوت میگوید دلیل برگزیدن یک تن لیدیایی به فرمان روای این کشور این بود که کوروش ترتیب ایران را دید آورد، چون در ایران رسم بر این بود که وقتی کشوری را میگرفتند از خانواده فرمان روایان یا نجبای آن کشور کسی را به فرمان روای آن برمیگزیدند. ولی دیری نپایید که کوروش دانست که این ترتیب سازگار اوضاع آسیای پایینی نیست. توضیح آن که پاکتیاس همین که کوروش را دور دید ادعای آزاد شدن لیدی کرد و چون کوروش گنجینه را به او سپرده بود با آن پول مردم کناره را با خود همراه کرد و سپاهی ترتیب داد، بعد به سارد شتافته و فرمانروای ایرانی را در ارگ پیرامون گرفت. این خبر در راه به کوروش رسید. او چنان که هرودوت میگوید از کروزوس پرسید سرانجام این کار چیست؟ چنین به نظر میآید که مردم لیدی هم برای خودشان و هم برای من دردسر درست میکنند. آیا بهتر نیست که لیدی ها را برده کنم؟ کروزوس در پاسخ گفت خشکی نشو. لیدی ها نه از بابت گذشته گناهی دارند و نه از جهت حال. گذشته ها به گردن من بود و حال گناه از پاکتیاس است که باید تنبیه شود. از گناه لیدی ها بگذر و برای اینکه بعدها شورش نکنند نماینده‌ای به سارد بفرست و فرمان بده که لیدی ها اسلحه بر ندارند. در زیر ردا قبایی بپوشند و کفش های بلند به پا کنند و کودکان خیش را به نواختن آلات موسیقی و بازرگانی وادارند. به زودی خواهی دید که مردان لیدی زنانی خواهند بود و اندیشه تو از شورش آنها راحت خواهد شد. و البته کوروش هرگز به این توصیه های رهبری که برای زن کردن مردان کشورش نقشه می کشید اهمیت نداد. مازارس سردار ایرانی برای سرکوب شورش پاکتیاس به سارد فرستاده شد. با ورود مازارس به شهر سارد پاکتیاس شهر را رها کرد و به کوم مستعمره یونانی گریخت. مازارس به اهالی کوم پیغام داد که باید پاکتیاس را تسلیم کنند. اهالی کوم از یک سو نمی‌خواستند با پارسیان وارد جنگ شوند و از سوی دیگر راضی نبودند کسی را که به آنها پناه آورده از تسلیم پارسیان کنند. لذا از پاکتیاس خواستند تا از شهر آنها بیرون رود و به ملیته بگریزد. به خواست اهالی کوم پاکتیاس به ملیته رفت، ولی از بخت بد شهری که به آن پناه آورده بود مردمی داشت بازرگان و پرستنده پول. آنها راضی شدند در ازای دریافت وجهی پاکتیاس را تسلیم کنند، ولی پاکتیاس به وسیله کشتی که از کوم آمده بود به جزیره خیوس فرار کرد. اما این پایان بدبیاری های او نبود. اهالی این جزیره خواهان ناحیه به نام آتارنی بودند که در برابر خیوس واقع بود و مازارس گفتند که اگر آن ناحیه را به ما دهی پاکتیاس را به تو میسپاریم. مازارس چنین کرد و مردم خیوس پاکتیاس را آوردند و تحویل سپاهیان پارس دادند. سپس مازارس حکم مرگ پارتیاس را صادر نمود و بدین گونه فرماندار شورشی لیدی مجازات شد. در پی این حادثه کوروش تصمیم گرفت برای دفع خطرات احتمالی مستعمرات یونانی آسیای صغیر را نیز تسخیر نماید. نظام مازارس را به مطیع کردن این مستعمرات گماشت. نخستین شهری که فرو پاشید پرین بود. بعد از آن دشت مهاندر و کشورهای ماگنزی نیز سر به فرمان پارسیان فرود آوردند. در این هنگام مازارس از دنیا رفت و هارپاگ مادی جانشین او شد. هارپاگ بلافاصله شهر فوسه را پیرامون گرفت و به اهالی آن یک التیماتوم 24 ساعته داد که بجنگند یا تسلیم شوند. مردم فوسه که دریا نوردان زبردستی بودند و کشتی‌های فراوانی داشتند از این مهلت یک شبانه روزی سود بردند و شبانه سوار بر کشتی‌های خود شهر را ترک کردند. با پایان یافتن زمان تعیین شده سپاهیان پارسی به شهر در آمدند و شهر خالی از سکنه را به دست گرفتند. مردم فوسه سوار بر کشتی‌های خود به جزیره خیوس گریختند، ولی خیوسی‌ها آنها را نپذیرفتند و به آنها جا ندادند. سپس فراریان فوسه تصمیم گرفتند به کرس کوچ کنند، ولی پیش از آن خواستند به شهر خود بازگردند و از پارسیان انتقام گیرند. با این هدف به فوسه برگشته و در نزدیکی آن شهر شماری از پارسیان را کشتند. بسیاری از اهالی فوسه با دیدن دوباره موطن خود هوس کوش را از سر پراندند و با استفاده از عفی که هارپاگ اعلام کرده در ازای پذیرفتن فرمانبرداری از پارسیان به خانه هاشان بازگشتند. اما نیم دیگر مردم فوسه به آلالیا در کرس رفتند و چون به راهزنی در دریاها پرداختند دولت قرتانجه با آنان نبرد کرد و شمار زیادی از آنان را از پای درآورد و بازمانده آنها از جایی به جای دیگر رفتند تا به ولیا در خلیج پولیکاسترو رسیده و در آنجا ساکن شدند. بعد از آن لشکر پارس آهنگ تسخیر تئوس کرد. تئوس یکی از زیباترین شهرهای ایونیه بود که 3000 سال پیش از این به وسیله مهاجرانی که از بخش پرتانیه آتن با آنجا آمده بودند بنا شده بود. اهالی تئوس نیز به سان مردم فوسه رفتار کردند، یعنی پیش از رسیدن پارسیان شهر را تخلیه نموده و به آب در گریختند و در همانجا ساکن شدند. اما سایر شهرهای ایونیه چون دریانها و الیانها راه مردم تئوس و فوسه را نرفتند. آنها با پارسیان پیمان بستند و با پذیرش حکومت آنان در شهر و دیار خود ماندند و به زندگی آرام خود ادامه دادند. از آن پس هارپاگ به جنگ با کاریها، کیلیها و پداسیها پرداخت و اندک اندک تمام نواحی آسیای صغیر به فرمان پارسیان درآمد. نبرد بابل. نبرد بابل را از بسیاری جهات میتوان مهمترین حادثه در دوران زندگی کوروش و حتی تمامی طول دوران باستان دانست. چه نظر عظمت و نفوذ ناپذیر رویای استحکامات بابل که تسخیر آن در خیالات مردمان آن دوران نمی گنجید و چه از جهت رفتار جوانمردانه و انسانی کوروش کبیر با مردم مغلوب آن شهر و یهودیانی که در بند داشتند که او را شایسته عنوان پایه‌گذار حقوق بشر کرده است. به واقع می توان گفت که کوروش هر آنچه از مردی و مردمی و سیاست و کیاست داشت در بابل بروز داده است. نظر به اهمیت این نبرد بد نیست قبل از توصیف آن کمی با شهر بابل و مردوک خدای خدایان آن شهر آشنا گردیم. شهری که ما آن را به پیروی از یونانیان بابل مینابیم در زبان سومری کادینگیر و در زبان اکدی باب ایلانی نامیده می شود که این هر دو به معنای دروازه خدایان می باشند. ناگفته پیداست که مردم چنین شهری تا چند اندازه می بایست به اصول مذهبی و خدایان خود پای بند بوده باشند. حمورابی. هنگامی که حمورابی تکه بر تخت سلطنت بابل میزد، کشوری به نسبت کوچک را از پدر سین و بلیت به ارث برده بود که تقریبا 80 مایل درازا و 20 مایل پهنا داشت و حدود آن از سیپار تا مرد، از فلوجه تا دیوانه‌ای کنونی گسترده بود. در آن زمان پادشاهی های به مراتب بزرگتر قدرتمندتری کشور بابل را پیرامون گرفته بودند. سرتاسر جنوب تحت سلطه ریمسین پادشاه لارسا بود. در شمال سه کشور ماری، اکلاتوم و آشور در دست شمشی اداد و پسرانش بود و در شرق ددوشه متحد ایلامیان بر اشنونه حکومت میراند. پادشاه حمورابی اگرچه همچون پدرانش از همان نخستین روزهای سلطنت مشتاق گسترش مرزهای کشورش بود، لیکن با نظر به قدرت رسیدن همسایگان مقتدر خیش 5 سال درنگ کرد و چون پایه‌های قدرتش را مستحکم یافت، از 3 سو به کشورهای همسایه حمله ور گشت. ایسین را تصرف کرد و در امتداد فرات به سوی جنوب تا اوروک پیش رفت. در اموتبال بین دجله و جبال زاگرس جنگید و آن ناحیه را متصرف شد و سرانجام در سال 11 از سلطنت خود توانست پیکوم را به اشغال خود درآورد. از آن پس 20 سال از سلطنت خود را صرف ترمیم معابد و تقویت استحکامات شهرهای تصرف شده کرد. در 29 سال از پادشاهی حمورابی، کشور بابل هدف تهاجم مشترک ائتلافی متشکل از ایلامیان، گوتیان، سوباریان و اشتونه قرار می‌گیرد که با دفاع ارتش حمورابی این تهاجم ناکام می‌ماند. سال بعد حمورابی در تهاجمی شهر لارسا را متصرف می شود. در سال 31 همان دشمنان قدیمی دوباره متحد می شوند و به سوی بابل لشکر می کشند. این بار حمورابی نه تنها تمامی سپایان آنها را تارمار می کند، بلکه تا نزدیکی مرزهای سوبارتو پیش روی می کند. تمامی بین النهرین جنوبی و مرکزی را متصرف می شود و سرانجام در سالهای 36 و 38 از سلطنت خود موفق می شود به سلطه آشور بر بین النهرین شمالی پایان دهد و تمامی مردم بین النهرین را به صورت یک ملت واحد تحت سلطه خود درآورد. برای اداره چنین کشوری که ملت‌ها و نژادها و مذاهب گوناگون را در بر می‌گرفت، حمورابی دست به یک سری اصلاحات اداری، اجتماعی و مذهبی زد و آنها را تحت یک مجموعه قوانین مدون کرد. اگرچه با به دست آمدن قوانین قدیمی‌تر از پادشاهانی چون اور و لیپیت دیگر نمی‌توان حمورابی را نخستین قانون‌گذار تاریخ نامید، ولی هنوز هم می‌توان او را به عنوان یک پادشاه قانون‌مدار و عادل ستود. برای رفع اختلافات مذهبی و نیز برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت خود و بازماندگانش، حمورابی در این قانون مردوک خدای بابل را که تا آن زمان یک خدای درجه سوم بود در رأس خدایان دیگر قرار داد و البته با نهایت زیرکی مدعی شد که این مقامی است که از سوی آنو و انلیل به مردوک تفویض شده است. کاهنان سراسر کشور به امر شاه تقدم و تأخر خدایان را تغییر دادند و قصه آفرینش را از نو نوشتند تا نقش اصلی را به مردوک واگذارند. بخت و نصر پادشاهان پس از حمورابی به علت فساد اخلاقی و مالی خود و درباریانشان هرگز نتوانستند عزت و شوکت کشور خود را آنگونه که حمورابی برایشان به ارث گذاشته بود حفظ کنند، تا آنکه بعد از گذشت سالیان دراز و در دوران حکومت بخت و نصر، کشور بابل بار دیگر عظمت و اقتدار خود را باز یافت، تبدیل به بزرگترین و زیباترین شهر آن دوران شد. ولی این بار چیزی در این عظمت بود که آن را از عظمتی که این کشور در دوران حمورابی داشت متمایز می‌ساخت. نام بابل دیگر با نام یک پادشاه قانونگذار عادل در نیامیخته بود. مردم کشورهای دیگر با شنیدن این نام تصویر یک پادشاه خونخوار، خشن و بی‌رحم را در ذهن مجسم می‌کردند، تصویری که به راستی شایسته بخت و نصر بود. در همین زمان بود که یهودیان کشور یهودا از دادن خراج امتناع کردند و سر به شورش برداشتند. بخت و نصر با سپاه بیکران خود با آنان حمله ور شد، اورشلیم را آتش زد و مردم آن سرزمین را به اسارت بابل درآورد. پادشاه یهودا در مقابل چشمانش دید که چگونه سربازان بخت و نصر پسرانش را می‌کشند و بعد از آن بخت و نصر با دستان خود چسب‌های او را از حدقه درآورد. در همین حال بابلیان دیوانوار و مست از بوی خون زیباترین اسیران خود را برمی‌گزیدند تا زبانشان را از بیخ برکنند. چشمانشان را از حدقه بیرون کشند، پوستشان را زنده زنده از تن جدا کنند. اورشلیم دیگر وجود نداشت و از میان یهودیان آنان که هنوز زنده بودند ناچار شدند که باقی عمر را در اسارت اهالی بابل سر کنند. نبونید باری بخت و نصر با همه توانش در سال 561 پیش از میلاد از دنیا رفت و بعد از او پسرش مردوک اول به سلطنت رسید. او بسیار ضعیف و ناتوان بود و بعد از آنکه تنها 2 سال سلطنت کرد به دست دسته شورشی که از شوهر خواهرش نرگال سار اسر فرمان می گرفتند از تخت شاهی به زیر آمد. سلطنت نرگال سار اسر نیز چندان به درازا نکشید زیرا او بیمار بود و به زودی درگذشت. بعد از او پسرش لاباسی مردوک شاه شد. او نیز چند ماهی بیشتر سلطنت نکرد و فرمانده گروه شورشی به نام نبونید در سال 555 پیش از میلاد، یعنی تنها 5 سال پیش از آنکه کوروش در ایران به پادشاهی برسد، بر تخت وی تکیه زد. نبونید در سال 554 پیش از میلاد بعد از برگزاری جشن سال نو به شهر سور می رود تا در آنجا هیرام پسر ایتبل سوم و برادر موربل را به عنوان خدای آن شهر مستقر سازد. در سال 553 پیش از میلاد ادومو و تایما را به تصرف در می آورد. نبونید با تصرف تایما رویای بخت و نصر را دنبال می کرد و می خواست که مرکز حکومت خود را به آنجا منتقل کند. شاید به این خاطر که می خواست از بابل در برابر حمله احتمالی مصریان حمایت کند. به هر روی او در سال 548 پیش از میلاد در آنجا اقامت گزید و حکومت بابل را به پسرش بالتازار واگذاشت. سالها بعد آنچه نبونید را وادار به بازگشت کرد شنیدن خبر عزیمت سپاه ایران به سوی بابل بود. با شنیدن این خبر نبونید به سرعت به بابل بازگشت تا شهر را برای دفاع در برابر هجوم پارسیان مهیا سازد. وضع سوغلجشی هیچ درخشان نبود. نبونید چون از سمت مشرق و از سمت شمال در محاصره افتاده بود راه گریزی به جز از سمت مغرب یعنی به سوی سوریه و مصر نداشت و تازه از آن طرف هم به استثناء احتمال شورش مردم سوریه و به استثناء وعده های بی پایه دوستی از جانب مصر چیزی آیدش نمی شد. سلطان باستانشناس مذهبی که به حق از انتقال قدرت از دولت ماد به پارسیان هخامنشی نگران شده بود و می دانست که این انتقال قدرت موجودیت بابل را تهدید می کند کوشید تا همه فرماندهان لشکری را با نیروهای تحت فرمانش گرد هم آورد و انگیزه جنبش ملی خاصی بشود که بتواند سدی خلل ناپذیر در برابر مهاجم اشغالگر ایجاد کند. لیکن کاهنان که مواظب اوضاع بودند سلطان را به باد ملامت می گرفتند از اینکه برای پرداختن به سوداگری های بیفایده و بیقاعده و به انگیزه کنجکاوی های باستانشناسی اندک کفرآمیزش از رسیدگی به امور سیاسی و کشوری غافل مانده است. آنان در ایفای وظایف مقدس خود اهانت دیده و جریحه دار شده بودند و هیچ در پی این نبودند که خشم و کینه خود را پنهان دارند. بدین جهت اعتماد لازم به او نشان ندادند تا بتواند عوامل مقاومت در حد فراتر از کمال را به دور خود گرد آورد. در آن هنگام که بیگانه در مرزهای کشور توده می‌شد و کسی نمی‌توانست در تشخیص مقاصد او تردیدی به خود راه دهد، مقامات روحانی فکری به جز این در سر نداشتند که ولو در صورت لزوم با حمایت دشمن هم که باشد امتیازات خود را برای همیشه حفظ کنند. آنان بیان که اندک تردید یا وسواسی به خود راه دهند حاضر بودند برای انتقام گرفتن از پادشاهی که مرتکب گناه دخالت در امور ایشان شده بود به میهن خیش هم خیانت کنند. عامل دیگر بی‌نظمی داخلی ناشی از روش خصمانه‌ای بود که یهودیان بابل مصممانه در پیش گرفته بودند. وضع یهودیان در بابل به راستی سخت و اسف‌انگیز بود. از آنجا که بر اثر پیشگویی‌های حزقیل و یرمیای نبی مشعر بر اینکه دوران اسارت ایشان به سر خواهد رسید و عصر نوینی همراه با عزت و سعادت برای اسرائیل پیش خواهد آمد، یهودیان با نظر نیاز تمام خواهان زور منجی آزادی بخش موعود بودند. کسی که مقدر بود اورشلیم را به ایشان باز پس داد و برای ایشان کوروش همان منجی آزادی بخش بود. کوروش از جانب خداوند لایزال مأموریت یافته بود که قوم یهود را از آن زندان زرین بیرون کشد. حزقیل که به یک خانواده روحانی تعلق داشت و در سیر تبعید اول یهودیان به بابل آورده شده بود، مبشر والای امیدواری آنان بود. او دومین پیشگویی است که به هر سو ندا در می‌داد، کوروش عامل خداوندی نجات همکیشانش خواهد بود. در همه جا شایع می‌کند که کوروش شکست ناپذیر است و اسرائیل رویای جاودانگی خود را دنبال می‌کند. شاید هم دیدن پیشرفت‌های سری ایرانیان که در کار مطیع کردن همه کشورهای خاور نزدیک و گردآوردن همه آنها زیر لوای یک امپراتوری وسیع‌تر بهتر از اداره همه کشورهای گذشته بود که به پیغمبر بنی اسرائیل الهام بخشیده بود، دست خدایی در کار است. بدین گونه که حزقیل با شور و شوق تمام گناهان اورشلیم را برشمرده بود، اکنون با دادن وعده بازگشت به وطن به تبعیدیان، آن هم در آتی نزدیک، روی ایشان را تقویت می کرد. و بدین گونه بعد از اعلام سلطه آتی خداوند بر بابلی که آن همه خدا داشت و با طرح سازمان اقلیمی واهی که در آن روحانیون از توانی استبدادی برخوردار خواهند بود، احساس تفرق جامعه اسیر یهودی را تقویت می کرد و از او می خواست که ویژگی های نژادی خود را در محیط بیگانه سالم و دست نخوره نگاه دارد و خطر تحت تأثیر تمدن بابل قرار گرفتن و مشابه شدن با بابلیان را به ایشان گوشزد می کرد. در مورد آنچه کوروش بعد از فتح بابل انجام داده است، سندی به دست آمده که به استوانه کوروش معروف است. استوانه کوروش کبیر در خرابهای بابل پیدا شده و اصل آن در موزه بریتانیا نگهداری می شود. این استوانه را باستانشناسی به نام هرمزد رسام در سال 1879 میلادی پیدا کرده است. بخش بزرگی از این استوانه اینک از بین رفته است، ولی بخشی از آن که سالم مانده سندی مهم و تاریخی است، مبنی بر رفتار جوان مردانه کوروش کبیر با مردم شهر تسخیر شده بابل و نیز یهودیانی که در اسارت آنان بودند. شفقت کوروش برگرفته از کتاب یهودیان باستان اثر جوزف فوکه. در دنیای باستان رسم بر آن بود که چون قومی بر قوم دیگر فاق می آمدند، قوم مغلوب ناچار می شدند که به دین مردم پیروز درآیند و از باورهای مذهبی خود دست بکشند. چه بسیار مردمی که به خاطر سرباز زدن از پذیرش دین بیگانه به دست اقوام پیروز تاریخ به خاک افتادند و چه بسیار معابدی که توسط فاتان با خاک یکسان گشتند. در چنین دنیایی بود که کوروش پرچم آزادی ادیان را برافراشت و مردم را از ایرانی و انیرانی و از بت پرست و خورشید پرست و یکتا پرست در انجام فرایض دینی خود آزاد گذاشت و حتی معابدی را که در جریان جنگ‌های مختلف آسیب دیده بودند از نو ساخت. بهترین نمونه های این جوان مردی را در جریان تسخیر بابل میبینیم. در حالی که مردم بابل خود را برای دیدن صحنه های ویران شدن معابدشان به دست سپایان پارسی آماده میکردند، کوروش در میان آنان حاضر شد و در مقابل چشمان حیرت زده آنان، مردوک خدای خدایان بابل را به گرمی ستود و فرمان آزادی مذهبی را در سراسر کشور بابل صادر کرد. این فرمان از جمله شامل یهودیانی میشد که بخت و نصر همه چیزشان را گرفته بود، کشورشان را در شعله های آتش ویران کرده بود و خودشان را به اسارت به بابل آورده بود. اندکی بعد از ورود به بابل، کوروش به یهودیان اجازه داد تا پس از 70 سال زندگی در اسارت و بندگی به فلسطین بازگردند و در آنجا به بازسازی اورشلیم بپردازند. کوروش به خزانه دار خود مهرداد دستور داد تا هرچه از ظروف طلا و نقره و اسباب و اساس مذهبی که در دوره بخت و نصر از معابد اورشلیم غارت شده و در معابد بابل باقی مانده است را به یهودیان بازگرداند و او نیز همه آن اساس را که مشتمل بر 5400 تکه بود با آنان مسترد داشت. سپس کوروش از مردمانی که یهودیان در میان آنان میزیستند خواست تا آذوقه و خاربار و مواد لازم برای سفر را برای ایشان فراهم آورند و آنان نیز چنین کردند. باری هزاران یهودی بعد از صدور فرمان آزادیشان از جانب کوروش به سوی شهر و دیار خود روانه شدند و با کمک ایرانیان موفق شدند شهر خود را از نو بسازند و حیات ملی خود را احیا کنند. به خاطر این محبت بزرگ و ستودنی از کوروش در کتب مقدس یهودیان به نیکی یاد شده است. این ستایش چنان است که تورات کوروش کبیر را مسیح خدا نامیده است. بدین صورت از دیرباز کودکان یهودی از همان نخستین روزهای زندگی خود از طریق کتب مذهبی با این ابرمرد بشر دوست آشنا گشته و مردانگی و فتوت او را می ستایند. مسیحیان نیز که به گمان بسیاری پایه و شالوده دینشان تورات یهود است، کوروش را فراوان احترام می کنند و مقامی بالاتر از یک پادشاه و یک کشورگشای بزرگ برای او قائلند. در قرآن مجید از کوروش کبیر یا همان ذوالقرنین به نیکی یاد شده و به این ترتیب کوروش تنها پادشاهی است که در هر 3 کتاب آسمانی مورد ستایش پروردگار قرار گرفته است. در گذشت کوروش، مرگ کوروش نیست چون تولدش به تاریخ تعلق ندارد. هیچ روایت قابل اعتمادی که از چگونگی مرگ کوروش سخن گفته باشد در دست نداریم. ولی کن از شواهد چنین پیداست که کوروش در اواخر عمر برای آرام کردن نواحی شرقی کشور که در جریان فتوحاتی که او در مغرب زمین داشت ناآرام شده بودند و هدف تهاجم همسایگان شرقی قرار گرفته بودند با آن مناطق رفته است و 6 سال در شهر جنگیده است. بسیاری از مورخین علت مرگ کوروشا کشته شدنش در جنگی که با قبیله سکاها کرده است دانستند. ابراهیم باستانی پاریزی در مقدمه‌ای که بر ترجمه کتاب ذوالقرنین یا کوروش کبیر نوشته است، آنچه بر پیکر کوروش بعد از مرگ می‌گذرد را چنین شرح می‌دهد: سرنوشت جسد کوروش در سرزمین سکاها خود بحث دیگری دارد. بر اثر حمله کمبوجی به مصر و قتل او در راه مصر، اوضاع پایتخت پریشان شد تا داریوش روی کار آمد و با شورش‌های داخلی جنگید و همه شهرهای مهم یعنی بابل و همدان و پارس و ولایت شمالی و غربی و مصر را آرام کرد. روایتی بس مؤثر است که پس از 20 سال که از مرگ کوروش می‌گذشت، به فرمان داریوش جنازه کوروش را بدین گونه به پارس نقل کردند. شش ساعت قبل از ورود جنازه به شهر پرسپولیس، داریوش با درباریان تا بیرون شهر به استقبال جنازه رفتند و جنازه را آوردند. نوازندگان در پیشاپیش جنازه آهنگای غم‌انگیزی می‌نواختند. پشت سر آنان پیلان و شتران سپاه، سپس 3000 تن از سربازان بدون سلاح راه می‌پیمودند. در این جمع سرداران پیری که در جنگ‌های کوروش شرکت داشته بودند نیز حرکت می‌کردند. پشت سر آنان گردونه باشکوه سلطنتی کوروش که دارای 4 مال بند بود، 8 اسب سپید با دهانه یراق طلایی بدان بسته بودند پیش می آمدند. محافظان جسد و قراولان خاصه بر گرد جنازه حرکت می کردند. سروده های خاص بهرام و خورشید می خواندند و هر چند گام یک بار می ایستادند و به خور می سوزاندند. تابوت طلایی در وسط گردونه قرار داشت. تاج شاهنشاهی بر روی تابوت می درخشید. خروسی بر بالای گردونه پر و بال زنان قرار داده شده بود. این علامت مخصوص و شعار نیروهای جنگی کوروش بوده است. بعد از آن سپه سالار بر گردونه جنگی سوار بود و درفش خاص کوروش را در دست داشت. بعد از آن اشیا و اساسی زرین و نفایس و ذخایری که مخصوص کوروش بود، یک تاک از زر و مقداری ظروف و جامه های زرین حرکت می دادند. همین که نزدیک شهر رسیدند، داریوش ایستاد و مشایعین را امر به توقف داد و خود با چهره ای اندوهناک آرام بر فراز گردونه رفت و بر تابوت بوسه زد. همه حاضران خاموش بودند و نفسها حبس گردیده بود. با فرمان داریوش دروازه های قصر شاهی تخت جمشید را گشودند و جنازه را به قصر خاص بردند. تا 3 شبانه روز مردم با احترام از برابر پیکر کوروش می گذشتند و تاجهای گل نثار می کردند و موبدان سرودهای مذهبی می خواندند. روز سوم که اشعای زرین آفتاب بر برج و باروهای کاخ با عظمت هخامنشی تابید، با همان تشریفات جنازه را به طرف پاسارگاد، شهری که مورد علاقه خاص کوروش بود، حرکت دادند. بسیاری از مردم دهات و قبایل پارسی برای شرکت در این مراسم سوگواری بر سر راه آمده بودند و گل عود نثار می کردند. در کنار رودخانه کوروش مرغزاری مصفا و خرم بود. در میان شاخهای درختان سبز و خرم بنای 4 گوشی ساخته بودند که دیواره های آن از سنگ بود. هنگامی که پیکر کوروش به خاک سپرده می شد، پیران سال خورده و جوانان دلیل یک صدا به عزای سردار خود پرداختند. در دخمه مسدود شد، ولی هنوز چشم ها بدان دوخته بود و کسی از فرط اندوه به خود نمی آمد که از آنجا دیده بردوزد. اصرار داریوش، مشایعین بعد از اجرای مراسم مذهبی همه بازگشتند و تنها چند موبد برای اجرای مراسم مذهبی باقی ماندند. پایان.